سفره‌های مردم نواحی مختلف ایران بررسی می‌کنیم.
مردم مناطق مختلف ایران در روز عید قدیر خم انواع نانها و غذاهای محلی مخصوص این عید رو تهیه و با اونا از مهمانانشون پذیرایی میکنن.
در تاکستان قزوین مردم برای روز عید قدیر نوعی شیرینی محلی به نام گردیه با آرد گندم، آب شیره انگور و تخم مرغ تهیه میکنن.
مردم کاشان هم در روز عید قدیر نان مخصوصی به نام توتک و باقلوای مخصوصی میپزند. در نهاوند همدان نانی به نام نان گرده میپزند که این نان نسبت به نانهای دیگه زخیمتره و اهالی اسدآباد همدان هم در روز عید قدیر نان مخصوصی به نام قاوت میپزند.
در منطقه چالی شیرگاه سواد کوه مازندران هم نان مخصوص عید قدیر نان کچیله که از آرد گندم، شکر، تخم مرغ، خمیر مایه، دارچین و زنجبیل تهیه میشه.
در کلاتخیج شاهرود هم برای عید قدیر دو نوع نان به نام نان دست پیچ و نان فطیر پخته میشه.
در شیراز هم پخت حلوای خرما و شکرپلو در روز عید قدیر مرسوم و رایجه. در ابرکوه یزد هم در روز عید قدیر غذایی به نام چنگال درست میکنن که از اصیل ترین شیرینی های سنتی ابرکوه و از جوانه گندم، هل، دارچین، زعفران، گلاب، سیاه‌دانه، ارده، شیره انگور، گردو و پسته تهیه میشه.
مردم مهدی شهر سمنان هم برای عید قدیر با گوشت گوسفند قربانی نوع آبگوشت محلی میپزند و موقعی که گوشت خوب پخته شد با خواندن دعا و مداحی در وصف حضرت علی علیه السلام در دیگه آبگوشت رو بر می دارن، گوشت ها رو می کوبند و به همراه آب اون بین مردم تقسیم می کنن.
مردم مهدی شهر سمنان به این رسم در اصطلاح محلی دیگ جوش و تقسیم لقمه میگن. مردم این منطقه همچنین نوعی نان مخصوص عید قدیر به نام کولاچ میپزند و شب عید به خونه همسایه ها میبرند.
دادن نذورات از آداب دیگر عید قدیر که در بسیاری از مناطق ایران رایج.
مردم سقاد آباده فارس روز عید قدیر آش رشته یا آش جو میپزند و بین خیشان و دوستانشون تقسیم میکنه.
مردم کرمان هم در روز عید قدیر شله زرد یا آش رشته میپزند و عقیده دارند موقع پختن غذای نذری باید کنار دی غذا بایستند و نیت کنند و هر کس بنا به نیتی که در دل داره غذا رو با هم میزنه و بعد از اون غذا رو بین همسایه ها تقسیم میکنن.
مردم نهاوند در روز عید قدیر به عنوان نذر آشی رو به نیت پنج تن میپزن و بین همسایه ها با آشنایان تقسیم میکنن. همچنین مقداری نخود و کشمش رو نقل رو به در خونه همسایه میبرن و مردم به نیت برآورده شدن حاجتشون مقداری از این نذری رو برمی‌دارن.
مدحت کن و بستاو کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار. آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
مذهب شهی مکن که مذهب خلالتی و خمستون نبی و نست خدا جدا جدا علی نبی نبی جنور لاله دنجلی سرشت عالمش علی، ستون عالمش علی،
شادی علی غمش علی، دست دست خدا و چی، دست دست خدا و چی، علی تو مظهر خدا، تو مصطفی، تو مرتضا، تو عشق خدا نه این جدا، خدا و هر عطاتی.
عزیزم، در نواحی مختلف ایران نوزادانی که در روز و یا شب عید قدیر خود متولد میشن، مراسم نامگذاریشون با آداب خاصی برگزار میشه.
در گروس از توابع بیجار کردستان نام کودکانی رو که در روز یا شب عید قدیر متولد میشن علی، محمد یا فاطمه و زهرا میگذارن و قدم این نوزادان رو پر خیر و برکت میدونن و هر خانواده‌ای برای مراسم نامگذاری فرزندش ولیمه میده و مهمانها هم هدایای مثل پول و طلا برای نوزادان میبرن.
در بناب آذربایجان شرقی هم برای نامگذاری کودکانی که در روز و یا شب عید قدیر متولد میشن رسم جالبی برگزار میشه که از این قراره:
خیشان و اقوام در خونه نورسیده جمع میشن، پدر بزرگ نوزاد در گوش نوزاد اذان و اقامه میخونه و بعد نوزاد رو دست به دست میدن و میگن البوشاقی ور بوشاقی، الله سخلاسن بوشاقی، یعنی بگیر این نوزاد رو، بده این نوزاد رو، خداوند نگه داره این نوزاد رو.
اگر نوزاد پسر باشه نام اون رو علی، مرتضی، محمد، و اگر دختر باشه زهرا، فاطمه و بتول میگذارند و در پایان مراسم نامگذاری هم با نقل و شیرینی از حاضران پذیرایی میشه.
در روستای اسحاق آباد نیشابور هم برای نوزادی که در روز یا شب عید قدیر به دنیا بیاد، اگه پسر باشه، در مجلس نامگذاریش این اشعار رو میخونن:
سلام الله به روی همچو ماهت، محمد مصطفی پشت و پناهت، علی مرتضی با 11 فرزند، نگهدار تو باشد ای خردمند.
عزیزان، وقت اون رسیده که همراه بشین با محققان عزیز فرهنگ مردم.
حسن مختاری هستم، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش از شهرستان قاینات، شهر قاین، استان خراسان جنوبی. تقدیم میکنم شعر قدیر را به تمامی شنوندگان عزیز. تکمیل حج آخر پیغمبر از قدیر، میادگاه قافله را منظر از قدیر، اینجا کنار برکه به صحرایی از حجاز، بین قافله به قافله سر تا سر از قدیر، آمد خبر رسول خدا را پیام ریز، در جان حاجیان که می ساغر از قدیر، پیغام ایست میرسده کاروان حج، حجی دگر گذار تو را مظهر از قدیر، بر منبری که زائر بیت خدا نهاد، پیغام کبریا همه را باور از قدیر، محراب عشق بسته شد آنجا به زیر سقف، طاقی که طاق بسته بر آن جوهر از قدیر، دستی که شد روایت دستان القدیر، بر آسمان رسید که بر من بر از قدیر آمد ندا روایت من کن تو از نبی این جانشین بر حق پیغمبر است قدیر بر امت من است علی بعد من وسی ثبت این سخن به سینه هر دفتر است قدیر رهبر مسیر بعدی این کاروان نمود این کاروان به منزل اول در است قدیر افلاکیان به برد نشستند بر زمین در کاروان خست دمی دیگر است قدیر بر لوح کاروان قدیر آخرین سخن حق شد علی به جمع شما افسر است قدیر جشن امامت است صدای بشارت است پژواک آیه ها به دل سفتر است قدیر مختاری از قدیر به قد قامتش رسید این حجة الوداع نبی اکبر است قدیر
اوصاف علی به گفتگو ممکن نیست گنجایش بحر در سبو ممکن نیست ماندم که علی را به چه تشبیه کنم تشبیه علی جز به علی ممکن نیست
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ
تهانينه تهانينه عيد المبارك يا غلي تهانينه
چشمها جوشید و جاری گشت دریا در قدیر باغ عشق و آرزوها شد شکوفا در قدیر عید سعید قدیر خم سرآغاز امامت و ولایت بر شما مبارک
يلت فرح يلت مسر تغانينا نلبس الزينة ونبتشر تغانينا العيد بشواق بطر تغانينا ونقضي بالخير العمر تغانينا تهانينا تهانينا عيد المبارك يا غلي تغانينا
تهانينا تهانينا
به نام خداوند جان و خرد
درود بر شما مردم سرفراز و آزاده
خوشدل و تندرست و شادمان باشید هم میهنان روزها و سالها چون باد میگذرند و آنچه برای ما میماند جز خاطری از گذشته ها نیست. پس چه نیکوست که روزگار را به شادی بگذرانیم و اندوه به دل راه ندهیم.
و به سخن حکیمی گوش کنیم که گفت: تلخی زندگی را جز با شیرینی وجود یاران معتمد تحمل نتوان کرد. و در این باره حضرت حافظ نیز فرماید: روز وصل دوستداران یاد باد، یاد باد آن روزگاران یاد باد. کامم از تلخی غم چون زهر گشت، بانگ نوش شادخواران یاد باد. گویند در روزگاران گذشته اربابی در روستایی زندگی می کرد. ارباب نوکری داشت که کارهای او را انجام می داد و هر جا که می رفت او را همراه خود می برد. زیرا نوکر جوانی حرف شنو و وظیفه شناس بود و هر کاری که از او خواسته می شد به خوبی انجام می داد. ولی با این همه یک عیب کوچک هم داشت و آن هم تند حرف زدنش بود، به طوری که هر سخن را می بایست دو سه بار بگوید تا شنونده متوجه آن شود. البته ارباب در این باره چند بار به او هشدار داده بود که آهسته سخن بگوید، ولی او هر بار و پس از چند روز سخن ارباب را از یاد می برد و دوباره مثل گذشته تند سخن می گفت. تا اینکه روزی ارباب به او گفت: پسر جان، خوب گوش کن، این بار آخرت باشد که تند سخن میگویی، چون اگر تکرار شود از اینجا بیرونت میکنم. فهمیدی؟ نوکر چشمی گفت و به دنبال کارش رفت و از آن روز به بعد هم مواظب بود تند سخن نگوید و به عکس تا میتوانست آهسته و شمرده سخن میگفت. اما روزی از روزهای سرد زمستان، ارباب منقل بزرگی آتش در کنارش نهاده بود تا گرم شود. او در این حال پوستین بلندی هم بر تن داشت و بدون این که متوجه باشد آستین پوستین در آتش افتاده بود و بدون این که او متوجه باشد آرام آرام در حال سوختن بود. در این حال نوکر وارد اتاق شد و پوستین را دید، ولی از آنجا که می ترسید تند سخن بگوید، آرام آرام این موضوع را به ارباب یادآور شد، بدین سان که در کمال خونسردی و شمرده نخست مقدمه چینی کرد و سرانجام گفت: جناب مستطاب ارباب گرامی، بدانید که آستین پوستین شما در آتش مناقل می سوزد. و بدین سان تا سخن را به پایان برد بخشی از پوستین گرانبهای ارباب در آتش سوخته بود. ارباب که به شدت عصبانی بود گفت: چرا پس زودتر نگفتی؟ و نوکر باز هم با خونسردی و با آرامش گفت: من فرمان شما را اطاعت کردم.
گویند نصرالدین در حاضر جوابی بسیار نام‌آور بود. در این میان چند نفر که از او دل خوشی نداشتند تصمیم گرفتند که با چند پرسش او را درمانده کنند. برای همین نزد او آمدند و گفتند ما پرسش هایی داریم و اگر نتوانستی به آنها پاسخ دهی دیگر تو را به حاضر جوابی قبول نداریم. چه میگویی؟ نصرالدین که آنها را میشناخت گفت باشد، میپذیرم، میتوانید پرسش هایتان را مطرح کنید. آنها شاد شدند و یکی از آنها پرسید جناب نصرالدین، به گمان تو وسط یا مرکز کره زمین کجاست؟ نصرالدین با خونسردی گفت همان جایی که الاغ من ایستاده است. مرد پرسید آیا دلیل هم برای اثبات این سخن داری؟ نصرالدین پاسخ داد اگر باور نداری برو اندازه بگیر. مرد که از پس این کار بر نمی آمد ناچار پذیرفت و خاموش شد. در این حال مرد دوم پیش آمد و پرسید به گمان تو چند ستاره در آسمان است؟ نصرالدین گفت شمار ستاره‌های آسمان به اندازه موهای تن خر من است. اگر باور نداری این خر و این تو، برو موهای تنش را بشمار. مرد که از این کار ناتوان بود سخنی نگفت و خاموش شد. در این هنگام مرد سوم پرسید خب جناب نصرالدین، اکنون بگو بدانم موهای تن اسب من چند تاست؟ نصرالدین باز هم با خونسردی گفت موهای تن اسب تو مساوی با موهای تن خر من است. مرد با شگفتی گفت ولی اسب با خر چه تناسبی دارد؟ نه چنین چیزی نمی شود. نصرالدین گفت اگر باور نداری بیا کاری کنیم، من و تو هر کدام یک مو از اسب و خر هم می کنیم، یعنی تو یک مو از اسبت و من یک مو از تن خرم میکنم تا موها به پایان رسد. در پایان اگر موها مساوی نشدند من محکوم و شما هر چه بگویید میپذیرم. مرد سوم هم خاموش شد و بدین سان سه مرد دست از پا درازتر رفتند.
گویند بهلول و مردی که به دیوانگی شهره بود نزد هارون رفتند. هارون با آنان سخن می گفت و آن دو پاسخهای نابجا می دادند. هارون از سخن آنان برآشفت و دستور داد تا شمشیری بیاورند تا با آن بهلول و دوستش را ادب کنند. بهلول که چنین دید گفت پناه بر خدا، ما تا کنون دو دیوانه بودیم ولی اکنون سه تن شدیم.
گویند دو تن با هم سخن می گفتند. یکی می گفت: من از تاریکی و شب بسیار می ترسم و هر چیز کوچک در شب برایم ترس‌آور است. دیگری گفت: ترس تو بیهوده است، این را بدان که در شب اگر شبحی دیدی نترسی، چون او نیز همچنان که تو بیمناکی بیمناک است. مرد پوزخندی زد و گفت: این درست، ولی ترس من از آن است که این سخن را شنیده باشد.
گویند بزرگی فرزندش را به آموزگاری سپرد، ولی پیش از آموزش به او چنین سفارش کرد: ای بزرگوار، پیش از سواد آموزی وی را شنا بیاموز. استاد با شگفتی پرسید: چرا شنا آموزم؟ آن بزرگ گفت: زیرا او اگر مشکلی یابد می تواند از کسی بخواهد به جایش بنویسد، اما اگر در رودخانه ای افتد کسی را نیابد که به جایش شنا کند.
تو نام نیک حاصل کن در این بازار ای زاهد، که در کویی که ما هستیم نام نیک بدنامی است.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است.
تا درود دیگر، بدرود.
نفس صبح.